من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث تبلیغات پس از معنای عنصر تبلیغ و ریشیابی واژه‌ای اون، روش‌ها و سیاست‌های کلی تبلیغاتی رو به طور موضوعی عرض کردیم. روش اول رو هم که تصرف مرکزیت و محوریت هر چیز و نفوذ در آن به جای اینکه در مقابل اون ایستادگی بکنه انسان، چه در جهت مثبت چه در جهت منفی، که عرض کردیم یکی از روش‌های بسیار بسیار کارا، یعنی اینکه روش‌هایی که کاراییش بسیار بالاست، امروزه توسط دشمنان دارد اجرا می‌شود در تمام کشورها، مخصوصا کشورهای اسلامی، و نتایج پرباری هم گرفته میشه. با این تکملا که عرض کردیم که مخصوصا در این زمینها اینها میان کانال سازی میکنن، از کانالهای مخصوصی هر اطلاعاتی که خودشون خواستن در اختیار مخاطبین قرار میدن، نه اینکه جلوی کانال رو ببندن، و در این کانالها کلمات حقی رو نشون میدن، قرار میدن که از اون کلمات حق در نتیجه اراده باطل بشه. یک مثال سریع میزنیم، مثل تله‌ای که شما میگذارید موشی رو، صیدی رو، پرنده‌ای رو شکار بکنید، در اون تله یک چیزی رو قرار میدید که مورد نظر و مطلوب و خوراک خوبیه برای اون صید. اون چیز چیز غلطی نیست، اون چیز خوبه، کلمه حقی است، اما اراده باطلش اینه که درون تله قرار گرفته، یا آلوده به سم، در حالی که چیز خوبیه، اگه چیز خوبی نباشه و مورد نظر و خوراک اون حیوان نباشه اصلا اون حیوان نزدیکش نمیاد، پس حتما باید خوراک اون حیوان باشه. اما یک، یا آلوده به سم، دو، یا اینکه به وسیله و شیئی بند شده که توسط اون شیء وقتی که این حیوان یا صید بخواد بیاد اون چیز رو بخوره گرفتار خواهد شد. این دقیقاً کلمه حقی است که اون صیاد ازش اراده باطل میکنه. حالا در زمینه مسائل فرهنگی و تبلیغاتی هم عرض کردیم همینه، و این روش به عنوان روش اول مفصل راجبش صحبت کردیم و گفتیم که در نهایت هم این مطلب رو نتیجه گرفتیم که در کانال‌های مخصوص دشمنان امروزه کلمات حقی رو قرار میدن، بسیار راحت ازش اراده باطل میکنن بدون اینکه مسلمان‌ها بفهمن، به جای اینکه بیان جلوی اون کانال ایستادگی کنن و کانال ببندن، نه، کانال باز میذارن، خودشون هم کمک میکنن به باز بودن این کانال و کانال‌ها، ولی درون این کانال‌ها در واقع دستان خود اینها، به دستان خود اینها اطلاعات مورد نظرشون به مخاطب عرضه میشه، نه هر اطلاعاتی. در روش دوم، روش رسانه‌ای هست. روش رسانه‌ای باز هم یکی از روش‌هایی است که امروزه مورد استفاده دوست و دشمن میتوانه قرار بگیره، مثل روش اول. ولی همونطور که در روش اول بیشترین استفاده رو دشمن میکرد به خاطر اینکه دوست مطالعه کمی بر روی این روش داشت و امکانات کمی داشت و نمیتوانست استفاده بکنه، در روش دوم که روش رسانه این هست هم در واقع دوستان به واسطه امکانات کم، یک، و مطالعه و تفکر کم در این زمینه، متاسفانه این وادی و این محل رو هم و این مفر رو هم در واقع بخوام بگیم ممر رو حالا به جای مفر به دشمن سپردن تقریبا، و 90% دشمن در این زمینه فعالیت میکنه و دوست در این زمینه کمترین فعالیت رو امروزه داره انجام میده. این روش رسانه‌ای هست. روش رسانه‌ای عبارت از چیست؟ روش رسانه‌ای عبارت هست از بکارگیری رسانه‌های جمعی که نام دیگرش رسانه‌های گروهی ما میگیم، حالا تعریف میکنیم که اصلا رسانه جمعی و گروهی چیه. عبارت هست از بکارگیری رسانه‌های جمعی و یا گروهی بر علیه مخاطبین به نحوی که مخاطب متوجه این بکارگیری به نحوی که خصومت درش هست نشود، یعنی متوجه نشه بر علیهش داره بکار گرفته میشه. البته یه سری دانایان اینو متوجه میشن، ولی اکثریت عوام مردم اینو متوجه نخواهند شد. ما اینجا دو چیز الان باید نیاز داریم تعریف کنیم، یکی اینکه در مورد همین روش حالا صحبت بکنیم و تعریف داشته باشیم باز، یکی اینکه قبل از اینکه وارد اون تعریف بشیم بیایم بگیم رسانه منظور چیه. ببینید، رسانه به هر چیزی که بتوانه اطلاعات رو در اختیار مردم قرار بده بهش میگن رسانه. اگر این رسانه اطلاعات رو به صورت فردی قرار بده، رسانه فردیه، بردش بسیار کمه و مثالش شاید مثل این بیمونه که یک چیزی رو شما یه جا چاپ بکنین فقط یک دونه روش تکثیر بشه، اون یه دونه رو شما داری میخونی. خب این چیزی نیست که اصلا دوست و دشمن بیان روی این خیمه بزنن و روش کار بکنن، یعنی پروژه خوبی نیست اصلا. دوم، رسانه جمعی و گروهی است که ما اصطلاحا بهش میگیم رسانه های جمعی و گروهی. رسانه های جمعی و گروهی امروز در دنیا زیادن. در گذشته ما رسانه های جمعی و گروهی در صدها سال پیش اصلا نداشتیم، اصلا. به جای رسانه های جمعی و گروهی دشمن، حالا اصلا که میگیم نداشتیم یعنی النادر و کلمعدوم، بسیار کم بوده. دشمن میگیم حالا اون یا از روش اول به نحو احسن استفاده میکرد در سیاست های تبلیغاتی، یا از روش های دیگری که حالا خدمتون عرض خواهیم کرد از اونها استفاده میکرد. این روش دوم در گذشته چندان مطرح نبود چون امکاناتش نبوده. چرا عرض میکنیم؟ رسانه های گروهی مثل چی هستند؟ رسانه های جمعی و گروهی، مانند امروزه مانند تلویزیون، مانند مثلا رادیو. حالا ما یک یکی اینا رو سریع تعریف هم میکنیم. مثلا تلویزیون، شما یک برنامه، یک کاست ویدئو در درون اون محل خاص قرار میگیره در اتاق مثلا فرمان در شهرهای مختلف و کشورهای مختلف. میلیون ها نفر بیننده این یک کاست ویدئو میشن. حالا شما آیا به این توجه فرمودید تا حالا یا نه؟ یعنی یک کاست ویدئو در یک اتاق فرمان در یک شهری یا یک محل کوچکی این قرار میگیره و میلیون ها بیننده در سراسر شهرها و کشورهای مختلف از این یک کاست ویدئویی در واقع که حالا به صورت تلویزیون داره پخش میشه استفاده میکنه. این میشه یک رسانه جمعی، یعنی یک جمع و گروهی دارن ازش استفاده میکنن. در رادیو اتاق فرمانی هست، یک نفر پشت یک میکروفون نشسته برنامه‌ای رو انجام میده، اجرا میکنه. این اجرا رو میلیون ها نفر در سراسر شهرها و کشورهای دیگر میتوانن از طریق موج همین رادیو در واقع این برنامه رو بگیرن و گوش بکنن. حالا ببینید، هم تلویزیونش هم رادیوش میتواند این برنامه‌ای که نشون میده، که ما تلویزیون رو میگیم تصویری، رادیو رو میگیم در واقع به صورت غیر تصویری، میتواند که این برنامه برنامه سازنده‌ای باشه، میتواند این برنامه برنامه چی باشه؟ تخریب کننده باشه، غیر سازنده باشه. خب شما تصور کنید اگر سازنده باشه چه اثرات مثبتی به بار میاره میاد، اگر تخریب کننده باشه، تخریبی باشه، چه اثرات منفی به بار خواهد میاد. با همین یک کاست که شما همه زحمات لازمه که رو همین یک کاست بکشید، چون حالا میلیون ها بیننده به طریق اون امکاناتی که هست اینو میبینن. غیر از تلویزیون و رادیو دیگه رسانه های ما چیه؟ امروزه رسانه های دیگری هم اضافه شده. شما میدونید ماهواره، اینترنت که جدیدترینش در واقع همون اینترنت هست که حالا راجبش باید بعدن صحبت بشه انشالله. غیر از اینها هنوز دشمن رو اینها خیلی داره کار میکنه و حالا مطلبی رو انشالله نتیجه ازش میگیریم. در واقع روزنامه ها هستن بهترین رسانه های جمعی، امروزه شناخته شدن. حتی خیلی از اینا گفتن بردش از تلویزیون بیشتر هست. حالا بعضی قائل به این مطلب شدن. روزنامه ها، مجلات، هفته نامه ها، ماه نامه ها، فصل نامه ها. فصل نامه یعنی پاییز، زمستان، مثلا یک مجله منتشر میشه پاییز همینطور، تابستان همینطور، بهار همینطور، سالنامه که سال به سال منتشر میشه و امثاله. و حتی خود کتاب میتوانه یک رسانه گروهی باشه. خب عرض کردیم امثال اینها رو دوست و دشمن میتونن به فراخور حال خودشون در واقع از اینها که ما بهش میگیم روش رسانه‌ای میتونن استفاده مثبت و منفی یا مثبت یا منفی بکنن. یه اصلی رو من عرض میکنم بعد یه نتیجه میگیریم، اگه فرصت رو بحث میکنیم. اون اصل رو من خواهش میکنم یا حفظ کنید یا مکتوب داشته باشید. این اصل خیلی آقایون مهمه، اصلا در برای هر کدوم از ما مهمه که این اصل رو همواره به خاطر داشته باشیم. یه اصل بسیار حساسی. امروزه بزرگترین ضربه ها رو حوزه های علمی ما از همین اصل میخورن، از همین فرمولی که عرض میکنم. بزرگترین ضربه ها رو دانشگاه های ما از همین فرمول میخورن. و جامعه ما که متخذ از حوزه و دانشگاه هست در کشور ما و در کشورهای دیگه، حالا متخذ از مراکز علمیشون هست و چیزهای دیگه، از همین اصل اگه ضربه بخورن از این اصل هست که جامعه ما بیشترین ضربه رو داره میخوره. اون اصل اینه، ببینید، اگر انسان چیزی را نداند، جاهل به یک موضوع باشه، همواره بهتر است از این که آن چیز را غلط بداند. این اصل. حالا من خواهش میکنم که حتما در طول هفته رو این اصل خوب فکر کنید، سعی کنید مصادیقی رو براش بنویسید. اگر واقعا میشد برای این کار آدم یک مسابقه حتی میگذاشت که این رو ببینیم مصادیق این چیا میتونه باشه، ما چه ضررها و خسارتهایی از قبال این میتونه که بر ما مترتب باشه. من یه توضیح عرض میکنم. من خواهش میکنم خوب دقت کنید، بعد شما خودتون حتما، خانوم ها مخصوصا، آقایون مخصوصا تو حوزه ها، تو دانشگاه ها، تو جاهای دیگه که مشغول هستید، حتما رو این فکر بکنید. ببینید انسان یه وقت ذهنش خالی از یک مطلبی است، خالی از یک موضوعی است، طالب این هست که حتما برود اون موضوع رو فرا بگیره و یاد بگیره. و اگر همون موضوع رو یاد نگیره، هر کس که ازش بپرسه که یک، شما فلان موضوع رو بلدی؟ در جواب میگوید نه. سوال دو، آیا میخوای این موضوع رو یاد بگیری؟ اگر علاقه من باشه به اون موضوع، احتیاج و نیاز داشته باشه، میگه بله. اگرم نه، میگه نه. ولی همچنان سوال اولش مثبت هست، یعنی این که من واقعا بلد نیستم. حالا سوال جوابش منفی است، در واقع بگه من بلد نیستم، پای حرفش حداقل وایساده. هر کس هر موقعیتی ازش این سوال رو راجع به موضوع بکنه، میگه آقا من بلد نیستم، در این زمینه تخصصی ندارم. حالا سوال دومش که آیا میخوای بری یاد بگیری، نیاز داشته باشه، علاقه داشته باشه، میره. اگرم نه که هیچ، میگه من نمیخوام یاد بگیرم. خب اما کسی رو دقت بکنید که همین موضوعی که ما از شخص اول پرسیدیم، از فرد شماره دو بپرسیم، حالا فرد ب بپرسیم به قول معروف، که آقا شما فلان موضوع رو بلدی؟ و این فرد هم این موضوع رو در جایی توسط فرد یا افرادی یاد گرفته باشه، در حالی که اونجا و یا اون فرد یا افراد این موضوع رو یا عمدی، دقت بکنید خوب، خواهش میکنم، یا عمدی تعمدن یا سهوی به او غلط آموخته باشن. من از شما سوال میکنم، شما جای این فرد باشید چه جوابی میدی؟ اگر سهوان غلط آموخته باشه، که از نحوه غلط آموختن این اصلا اطلاعی خودش نداره، اگر عمدی هم غلط آموخته باشه و فهمیده باشه که غلط آموخته، حالا دیگه مسئله غرور و لجبازی و اینها مطرح میشه که حالا بعد ببینیم کی این وسط عاقبت به خیره، به قول معروف گفتنی، یعنی کی این وسط حالا میتونه خودشو جمع‌جور بکنه و این موارد کنار بذاره و بگه آقا من این موضوع رو غلط یاد گرفتم، خواهش میکنم شما به من درستش رو یاد بدید. اگر غلط یاد گرفته باشه، راجع به این موضوع وقتی ازش بپرسی او در جواب خواهد گفت بله من این موضوع رو بلدم. در سوال دوم شما بهش میگی که آقا جون این موضوع رو بلدی؟ بله. عنوان کن، برای شما مطرح میکنه و طرح میکنه. شما میگی که این موضوع با اصل خودش، اصل این موضوع در حقیقت امر تفاوت فاحشی داره، تفاوت کلی داره، اصلا شاید مغایرت اصلا داشته باشه، 100% مغایرت داشته باشه و یا 50% مغایرت داشته باشه. شما به اون میگی که آقا این موضوع مغایرت داره. حداقلش اینه که او به شما خواهد گفت شما ثابت کن، من هم ثابت میکنم. یعنی فل بداهه از شما نخواهد پذیرفت. و از همین جا ریشه بسیاری از اختلاف ها اون وقت شروع خواهد شد. این مطلب که چی؟ که آقا من این موضوع رو بلدم، شما داری میگی شما اشتباه میگی، او هم میگه من بلدم، شما داری میگی شما اشتباه داری میگی. اینجا دیگه حالا باید یک حداقل یک مجلس مناظره و مباحثه صورت بگیره و طرفین بتونن به هم دیگه اثبات بکنن که نه آقا شما غلط میگی بنده درست میگم، یا من مثلا غلط میگم شما درست میگی. حداقلش اینه دیگه. دشمن از همین شیوه امروزه توسط رسانه‌های گروهی و جمعی بهترین استفاده رو داره میکنه. این نتیجه رو ما میگیریم، فعلا اینجا این بحث بمانه تا انشالله ادامه این روش رو صحبت میکنیم. اون نتیجه اینه. من خواهش میکنم این روز که روز خوبی هم هست، کنار هم جمع هستیم، دوستانی هم که از طریق کاسب گوش میدن این مطلب رو همواره دقت بکنن. دشمن به جای اینکه جلوی آزادی رسانه رو بگیره، رسانه رو متوقف بکنه، میاد رسانه رو ایجاد میکنه توسط خودش به اندازه یکی 10 تا، به جای 10 تا 100 تا رسانه گروهی درست میکنه. چه تلویزیون، چه رادیو، چه روزنامه، چه مجله، چه هفته نامه، چه سالنامه، چه فصلنامه، چه ماهنامه، همه اینها رو درست میکنه. از طریق اینها مطلب و موضوعی را مطرح میکنه، اما اون مطلب و موضوع رو غلط مطرح میکنه. شنونده و خواننده‌ای که اون موضوع رو میبینه و یا اون موضوع رو مطالعه میکنه، بعد از این دیگه توسط دوستان خودش هم به هیچ وجه قانع نخواهد شد که یک بار دیگه این موضوع رو بره بررسی بکنه. اگر قسمش هم بدین میگه من این موضوع رو خوندم، نه در روزنامه بلکه در ماهنامه، نه در ماهنامه بلکه در فصلنامه، نه در فصلنامه بلکه در سالنامه، نه در سالنامه، در رادیو و تلویزیونم دیدم و شنیدم که مطلب همینه که من میگم. این همه که غلط نمیگن که، اگه بنا بود غلط بگن اینها غلط میگفتن، من از همه اینها مطلب رو شنیدم. این فرد رو وقتی که از این طریق گمراه شد، دیگه هدایت کردن این فرد نه اینکه محال باشه، امکانات زیادی میخواد، زمان زیادی میخواد، حوصله و تدبیر و مطالعه و تحقیق زیادی میخواد تا اینکه این فردم روحیاتش چه باشد که دوباره به مسیر اصلی و به حقیقت موضوع برسه. این یه بحثیه که امروز دشمن داره ازش نهایت استفاده میکنه، که حالا این بحث خودش جای صحبت کردن داره که انشالله در جلسات آتی ما این کار رو انجام خواهیم داد. اما برگردیم به آغاز بحث که بحث رسانه‌ای بود و موضوعش در واقع موضوع روزنامه بود که بهترین رسانه خبررسان، حتی بیشتر از رادیو و تلویزیون و اینترنت و ماهواره امروزه شناخته شده، به دلیل اینکه اونها در اختیار مردم به این صورت که روزنامه میتونه قرار بگیره به این سادگی اونها قرار نمیگیره. روزنامه اصولاً مانند ماهنامه و فصلنامه، سالنامه و هفتنامه و امثال اینها دارای یک نقاط مشترکی با اینها هست، از این جهت که روی جلد میخواد، چون حالا روزنامه دارای مجلدی نیست، یعنی جلدینی نیست، دو جلدی نداره که این ور اون ور بشه مثل کتاب یا هفته نامی یا مجلات و اینها. ما همون صفحه اول روزنامه رو میگیم روی جلد روزنامه، که در واقع بهش گفته میشه صفحه اول روزنامه. صفحه اول روزنامه اصولا یه واژه هایی درش به کار میره که حالا به کار ما زیاد نمیاد، اونایش که به کار ما میاد من اینجا عرض میکنم. دو چیز که خیلی در مسئله روزنامه نگاری مهمه و کسی که این علم رو و فن رو میخواد یاد بگیره رو این دو چیز باید تبحر پیدا بکنه و استعدادم البته داشته باشه. قبل از اینکه دو چیز رو حالا توضیح بدیم معنیشو عرض بکنیم و خود لغت رو، اون دو چیز یکیش تیتر هست و یکیش سوتیتر هست. تیتر رو عرض میکنیم عبارت هست از فشرده و اساره یک موضوع در روزنامه است. اینو بهش میگن تیتر. یعنی به عبارت دیگر اهم قسمت‌های و فرازهای یک موضوع، یک سخنرانی، یک مقاله و امثال اینها، اهمش رو که در چند خط به صورت گویا غیر تکراری و مفید و مختصر باشه، این رو بهش میگن تیتر. سو تیتر در واقع تبیین کننده تیتر هست. تبیین یعنی روشن کننده تیتره و تقویت کننده تیتر هست. مثلا یه مثال میذاریم، صفحه اول روزنامه می‌نویسن آقای ایکس مرد، این میشه تیتر. سوتیتری پایین‌تر انتخاب میشه، دورش یک کادر مخصوصی قرار میگیره که جلب نظر بکنه. داخل اون کادر توضیح میدن در ساعت 5:30 دقیقه روز دوشنبه آقای ایکس در تصادف جاده فلان از دنیا رفتند. این تقویت کرده و تبیین کرده چگونه مردن آقای ایکس رو، با یک خبر عادی و معمولی هست. خب این معنای تیتر و سوتیت هست که روی روزنامه ها هر روز بنده و شما و افراد بسیاری که تعدادشون به میلیاردها نفر میرسه در سرتاسر جهان مواجه هستند با این تیتر و این سوتیترهای مختلف. از این تیتر و سوتیتر امروزه به بهترین وجهی برای ربودن افکار و تخریب اونها و تشویش اونها و به هم ریختن اوضاع یک جامعه، یک کشور، حتی یک شهر، یک روستا، یک قریه داره استفاده میشه. حتی برای به هم ریختن معتقدات یک انسان معتقد مثلا یا انسانهای معتقدی داره استفاده میشه. صفحه اول یک روزنامه اصولاً از تیتر تشکیل میشه و مهمترین اون تیترها تیتر بسیار درشتی است که داخل صفحه اول، صفحه اول روزنامه به عنوان تیتر درشت انتخابی این روزنامه در واقع انتخاب شده و قرار گرفته. این اونم تیتر بهش میگن، گیرم میگن تیتر انتخابی این روزنامه که منتخب این روزنامه است، انتخاب شده به عنوان تیتر درشت. بقیه تیترها تیترهای ریزن. بعید به نظر میرسه که صفحه اول یک روزنامه سوتیتر داشته باشه. عموما سوتیترها داخل روزنامه قرار دارن، یعنی از صفحه دو به بعد داخل صفحه دو، سه، چهار، هر چند صفحه که باشه اینا سوتیترهای مختلفی داره. این تا اینجای کار رو دقت بفرمایید. حالا یک مطلبی رو عرض بکنیم. ما میدونیم که روزنامه ها دست و پا که ندارن، اشخاص حقیقی که نیستن، ذوی العقول هم که نیستن، یعنی صاحبان عقل و خرد هم که نیستن. خود روزنامه، خود روزنامه یه کاغذی است، جوهری بروش به کار رفته، مرکبی به کار رفته، تایپی شده، چاپی شده و تکثیر شده و در اختیار قرار گرفته. این روزنامه رو کی می‌نویسه؟ یک صاحب فکر، یک صاحب ایده، یه کسی که دارای یک نوع طرز تفکری است. پس روزنامه به خودی خود چیزی نیست غیر از این که این منتسب به یک طرز فکر خاص، به یک صاحب فکر خاص، به یک صاحب ایده خاصی است. پس این روزنامه دقیقاً می شود یک کانالی برای درج افکار و تفکرات یک شخص حقیقی که میشه ما بهش از نظر منطقی میگیم صاحب عقل، ذوالعقل، دارای عقل، دارای خرد. اگر ما بخوایم که بشناسیم یک فردی که دارای روزنامه هست دارای چه نوع طرز تفکری هست، باید روزنامه‌شو بخونیم. و بالعکس اگه بخوایم بشناسیم که این روزنامه دارای چه نوع خطی هست، چه نوع اعتقاداتی هست، چه نوع طرز تفکری هست، حتما باید نقطه مقابلش صاحب این روزنامه که اداره کننده این روزنامه از نظر خط دهندگی فکری هست باید او رو بشناسیم. ببینیم صاحب این روزنامه که اداره کنندش کی. این هم یه مطلب که پس ما اینجا هم روزنامه رو الان شناختیم، بسیار مفید و مختصر البته، همین که متوجه شدیم که روزنامه به خودی خود هیچ نیست، دست و پا که نداره که. این روزنامه وابسته به یک فرد و یا حتی میتوانه به چند فرد وابسته باشه، یعنی چند طرز تفکر رو در خودش بپذیره و اونها بیان کنار هم بنشینن، شورای مشورتی داشته باشن، خط بدن، روزنامه رو اداره بکنن. این صاحب تفکر میاد از این روزنامه اون برداشت‌هایی که داره، یعنی در واقع برداشت‌های خودش رو القا می‌کنه به روزنامه، از طریق روزنامه برداشت‌های خودش رو تلقین می‌کنه به افراد جامعه. اگر این فرد فرد مثبت، سازنده، انسان با وجدان، با شرف، با حیثیت، با آبرو، متشخص، این مسائل اجتماعیش، اون طرف قضیه متدین، متشرع و دارای ذوق خوب در دین و پارامترها و فاکتورهای مثبت در این زمینه باشه، روزنامه هم از او تبعیت میکنه. تیترها تیترهای مثبت، سازنده، تیترهای خوب، به درد اجتماع بخور، تیترهای دینی توش درد دین احساس بشه و امثال هم، و سوتیترها هم به تبع اون به همین صورت تبیین کننده همین قضیه است. اما اگر که صاحب فکر و اداره کننده این روزنامه یک فرد بدون وجدان، بدون شرافت انسانی، بدون اصالت انسانی، بدون داشتن تعهد لازم نسبت به بشریت و به اجتماع خودش، و بالعکس دچار یک نوع خودباختگی ها و خودفروشی هایی باشه، و اگر لازم ببینه اجتماع خودش رو به چند درهم و یا دینار و یا امروزه دلار و یا حالا پوند و یا هر چی دیگری، ریال، هر تومان، هر چی بفروشه، براش این مسئله آر نباشه، و از اون طریق از اون طرف یک فرد لائیک، یعنی بیدین، بدون شریعت، غیر متشرع، غیر متدین باشه و هیچ حساسیتی رو مسائل مذهبی و دینی نداشته باشه، طبعا تمام این روزنامه مخصوصا این تیترها و سوتیترها از افکار او تبعیت میکنن و به طور خودآگاه و یا ناخودآگاه تلقین میشن به افراد جامعه. در این زمینه یه مطلب دیگه هم تذکر باید بدیم. عموما در این مورد که عرض کردیم دشمن بیشترین کارکرد رو داره و کارایی لازم رو از این مقوله داره اخذ میکنه و میگیره، طرف مقابل دشمن در سرتاسر جهان امروز و جهان بشری یک گروه در اولویت اول قرار دارن و اصلا غیر از اون گروه دشمن به اونهای دیگه دل خوش نکرده. این گروه اول گروه جوانان هستن، یعنی کسانی که دارای احساساتی هستند، این احساسات هنوز آلوده نشده، استعداد آلوده شدن را دارد و همچنین استعداد آلوده نشدن را هم دارد، یعنی بتوانه پاکی خودش رو تثبیت بکنه. دشمن با این قشر در اولویت اول کار داره. چرا حالا با قشرهای دیگه کار نداره؟ برای اینکه باز مطلب روشن بشه یک مثالی من عرض میکنم و ادامه میدیم بحث. مثلا فرض کنید اولویت بعدی با قشر سن 40 سال به بالا باید باشه دیگه، درست؟ سن 40 سال به بالا اینها یا گرفتار زندگی هن یا در فکر این هن که چگونه این دنیا رو بگذارند و دیگه کم کم ترکش بکنن، آفتاب لب بوم هستن و براشون اصلا تجزیه و تحلیل مطالب چندان مهم نیست. چرا؟ علتش این هستش که میگم من یک پیرمرد 70 ساله هستم، شما فرزند من 25 سال یا 30 سالته، میخوای بیایی مثلا تجزیه تحلیل کنی که کسب و کار این اقتصاد که تو خونه من جریان داره به درد نمیخوره. من 70 سال عمر خودمو کردم، تو هم همون روشی که خود دوست داری انجام بده، من برای کی بیام دیگه کار بکنم؟ فرض تجزیه و تحلیلم کردم، به این مطلب رسیدم که این اقتصاد اشتباه، اقتصاد صحیح‌تری وجود داره، برای چی بیام اینو ادامه بدم؟ من که عمر خودمو کردم، شما که جوانی شما فکر خودت باش. و لذا بیشتر افراد مسن، اکثریت قریب به اتفاقشون، همواره این تو ذهنشون هستش که من که کار خودم انجام دادم، برای چی بیام مطالب رو تجزیه و تحلیل بکنم و برسم به این مطالب که یا دارم اشتباه میکنم یا درست انجام دادم. من دیگه راه خودم رفتم، تمام شده. تا حدودی هم چنین افرادی درست میگن، ما کار نداریم 100% درست میگن یا نه. و دشمنم فلزا با اینها اصلا کاری نداره، اولویت های پنجم دهم با ایناست. اولویت اول با جوانی هست، اون اولویت اول با جوانی هست که این جوان دارای یک فاکتور بسیار مهم برای دشمن هست که او بتونه استفاده کنه. چرا کلمه دوست رو به کار نمیبریم؟ چون گفتیم فعلا بحث رسانه روزنامه امروزه بیشتر دست دشمن هست تا دوست، حتی 80 خورده درصدش، و دوستان کمتر از این در این زمینه موفق بوده. دوست و دشمن هم قبلا تعریف کردیم. اون فاکتور مهم که اینجا هست که این جوان داره، که فاکتورهای زیادی است، ولی مهمترین فاکتورش احساسات هست. خدا نکنه که احساسات در وجود یک فرد جوان گل بکنه، این جوان راحت میتونه دست به انتحار حتی بزنه بر اساس احساسات خودش. انتحار یعنی خودکشی. این جوان راحت میتونه کارهای بزرگی رو با این احساسات انجام بده، این کارهای بزرگ یا منفی باشن یا مثبت، و با کی هم نداشته باشه. ولذا فاکتورهای دیگر هم در همین شما میتونید دخالت بدید. مثلا یک جوان بسیار کمتر از یک فرد موسن از مرگ میترسه، درسته که امیال و آرزوهای زیادی داره، ولی بسیار از یک فرد موسن از مرگ حراسش کمتر هست. دلیلش هم اینه که او با موتور تک چرخ میزنه وسط خیابون، به یه پیرمرد شده 1,000,000 تومان، 2,000,000 تومان، 5,000,000 تومان بده، بگو جلوی این موتور رو بلند کن. اگرم بلد باشه احتیاط میکنه، این کار رو نمیکنه. اما اون جوان هیچ وقت احتیاط در برنامه کاریش نیست، کم پیدا میشه اینجوری بکنه، مگر زمانی که بتوانه عقل را حاکم بر احساسات خودش بکنه، احساسات رو، انان احساسات رو در دست بگیره، تحت تأثیر احساسات که حالا یا عوامل برونی یا درونی داره قرار نگیره، عقلش حاکم باشه. و این جوان اینجوری هم پیدا میشود، ولی کم، زیاد نیست، کم پیدا میشه. دشمنم هم رو همین قضیه است که اولویت اول میده به این جوان، این روزنامه رو در اولویت اول با او در تماس هست. مخاطب این روزنامه و این طرز فکر که صاحب این روزنامه هست کیه؟ جوان هست و جوان. فلزان بعد از این مقدمه و صغرا و کبرا که از نظر منطقی چینی موضوعی که داریم نتیجه میگیریم، این مطلب رو عرض میکنیم. پس میایم این نتیجه دو تا چهار تا تقریبا میشه مطلب تقریبا بدیهی و مطلب اساسی و اولیه. که چی؟ که خب نتیجه این میشه که صاحب فکر و اداره کننده این روزنامه وقتی مخاطبش جوانان باشن، از نوشته ها و تیترها و سوتیترهای استفاده میکنه که جوان پسند باشه، احساسات جوان رو جریه دار بکنه، احساسات جوان رو تحریک بکنه، جوان رو بکشونه در میدانی که خودش میخواد، با کسی دیگه کار نداره که. او از این تیترها استفاده میکنه. بنابراین این مطلب هم باز نتیجه بعدی به ما میده. خب این تیترها برای صاحب یک روزنامه و این سوتیترها بسیار حساسند. فلذا میگرده یه وقت در میان هزار خط یک روزنامه تیتری رو انتخاب میکنه که اولا روزنامه به خوبی خوب فروش بره، ثانیا جذاب باشه، مشتریش دائمی بشه، جذب بشه، بیاد همش همین روزنامه رو بخره، ثالثا اون هدفی که داره و ما نمیدونیم هدفش چیه، هدفش میتونه مختلف و متنوع باشه، به اون هدف خودش از این طریق برسه و در این زمینه به هیچ عنوان کوتاهی نشه و این عقبگردی نکنه و اهداف دیگری که موارد دیگری که در این زمینه گنجونده میشه که این صاحب فکر و اداره کننده روزنامه چه اهدافی داره. خب پس مشخص شد، طرف این فرد مشخص شد، طرف این روزنامه مشخص شد. حالا فرض بکنید که ما یک روزنامه رو مثال زدیم که همین کارم کردیم، به این صورت ما میایم یه مقدار مطلب رو جهانی تر میکنیم، شمولش رو وسیع تر میکنیم، فراگیر میکنیم، سعش رو، این که کلمات مختلفی به کار داریم، من که با همه واژه هم انشاءالله آشنا بشیم، سعه یعنی اون گسترش رو، گسترش رو پهن‌تر میکنیم، فراگیرتر میکنیم. میایم چی؟ میایم میگیم یک نفر یک روزنامه رو اداره میکنه، درست؟ یک نفر بالا سر این یک نفر یک وقت هست در تشکیلات تبلیغاتی امروزه و سیاست های تبلیغی قرار میگیره که این یک فرد 20 تا روزنامه گردون رو اداره میکنه. استدعا کردم خوب دقت بکنید چی میخوام عرض کنم. ببینید یک فرد با این مشخصات که عرض کردیم یک روزنامه رو اداره میکنه، تلقین میکنه افکار خودش از طریق روزنامه به مردم. یه وقت یکی میاد 20 تا از این روزنامه یا رو جمع میکنه یا اصلا خودش یک مؤسسه بنیادی رو یا محرمانه یا غیر محرمانه تشکیل میده، 20 نفر رو درست میکنه که این 20 نفر تمام نوچه ها و مریدان خودش هستن، یا خودش حقوقیه یا حقیقیه، یعنی یک تشکیلات عظیم میسه، نه یک نفره میخواد افکار خودش رو القا کنه. چرا با یک روزنامه این کار رو نمیکنه؟ جواب این سوال رو هم خواهیم داد. میاد 20 روزنامه رو در نظر میگیره با 20 نام، روزنامه دیوار، روزنامه پنجره، روزنامه ستون، روزنامه تاق، روزنامه زمین، روزنامه آسمان، روزنامه فلان، روزنامه تمام اینها رو هم هر کدوم یک سردبیری و یک صاحب امتیازی، یک اداره کنندهی براش میگذاره. اما تمام اینها همشون در چارت تشکیلاتی که قرار میگیرن با یک خطوطی متصل به یک نقطه فقط میشن که اون نقطه دیسپاچینگ این تشکیلات هست. اون کسیست که داره این 20 نفر رو با بودجه خودش شکار میکنه، اداره میکنه. چرا یک روزنامه خودش تشکیل نمیده؟ به چند دلیل. به این دلیل که میخواد زودتر از نظر زمانی یک راه میونبری رو انتخاب بکنه به مقصد و هدف خودش برسه. اگر یک روزنامه باشه یک گروه از مردم روزنامه رو میخونن، اون گروه یه تعدادشون جذب میشن یه تعدادشون جذب نمیشن. اما اگر 20 روزنامه باشه و این 20 روزنامه رو به نحوی این بتونه اداره بکنه که 20 روزنامه در روی دکه یک روزنامه فروشی و این یک روزنامه فروشی زب داره هزار تا دکه دیگه باشه، در سراسر یک کشوری قرار بگیره، در یک ساعت و یا در دو ساعت و دو زمان مختلف، یک تعداد صبح یک تعداد عصر، هر کدوم دارای یک تیتر جداگانه و سوتیترهای جداگانه و عبارات جداگانه، اما نهایت طرز تفکر اینها اگر کسی صاحب فن و تخصص و تبحر در این زمینه باشه، دقت بکنه متوجه خواهد شد که همه اینها سر در یک آخر میتونه داشته باشه و اون فردیست که داره همه اینها رو اداره میکنه. او به اینها دستور میده که طرز فکر من فلان چیز هست، مثلا من میخوام که فلان گروه در فلان کشور نباشن، کشوری به نام ایندولند رو مثلا که روی کره زمین اصلا وجود نداره شما در نظر بگیرید، در یک کشوری به نام ایندولند مثلا، کشور فرضی، شما تصور بکنید در این کشور ایندولند یک آقایی با یک گروهی که مثلا این گروه یک مذهب خاصی دارن تو این کشور دارن فعالیت میکنن، با این گروه مخالفه و یا اون گروه موافق سیاست‌های او در این کشور، در اون کشور انگلند نیستن، این میخواد این گروه رو از صحنه سیاست، از صحنه اداره، از هر مسائلی در این کشور، اگر هم چیزی دستشون نباشه اصلا میخواد تو این کشور نباشن. میگه آقا من میخوام 20 تا روزنامه را میاندازه بدون اینکه به کسی بگه، 20 نفر رو میذاره اونجا، حقوق به اینها میده، هر 20 روزنامه هم خودش اداره میکنه، عبارات گوناگون اینها رو خود او به نحوی به اینها میده، اینها به عنوان تیتر و سوتیتر توی روزنامه ها میزنن. هر خواننده ای صبح یک روزنامه رو میبینه، 10 تا روزنامه صبح، 10 تا روزنامه بعد از ظهر تو دکه روزنامه فروشی هست. یه روزنامه اسمش زمینه، یه روزنامه اسمش حواس، یه روزنامه اسمش دیواره، یه روزنامه پنجره است، تیترها رو میخونه. من حالا یک مثالی براتون انتخاب کردم، ببینید مثلا شما تصور بکنید، شما که توی دکه روزنامه فروشی وایسادی، چرا عرض کردیم که به یک تیتر بیشتر نگاه میکنی؟ برای اینکه درشت خط رنگی احیانا نوشته شده، عکسی هم همراه باهاش هست که ما بهش میگیم مصور، و یا سوتیترها، و شما میگه اهمش تو همین سوتیترها نوشته، من چرا محتویات رو بخونم؟ او هم از همین طرز فکر بنده و شما استفاده میکنه و میگه که آقا جون این اهمش در این تیتر و سوتیتر اومده، یعنی ما میگیم این طرز فکر ما، او هم از همین این استفاده رو میکنه. میگه وقتی که اینها از نظر روانی به تیترها و سوتیترها اکتفا میکنن، من موضوعات خودم رو جوری قرار میدم که اصلا محتوایی هم به اون صورت نداشته باشه. حتی اگر این بیاد این مقاله رو بخونه، جوری مقاله رو می‌نویسم که خسته بشه. چون خسته میشه به تیتر روزنامه رجوع بکنه، تیترش اونی که خودم 100% میخوام تلقین بشه و خلاصه کلام هست، همه کلام و هدف من در اون جمعه، اون رو میذارم جلوی چشم این. یکی هم نه، 10 تا. شما 10 تا روزنامه فرض کنید در دکه روزنامه فروشی قرار داره، صبح از خواب بلند میشید میخواید به محل کار، همین میستید همه این 10 تا روزنامه رو میخونید. من یک مثالی انتخاب کردم، اجازه بدید این مثال رو من بزنم. ببینید مثلا در نظر بگیرید تیتر اولین روزنامه نوشته که آقا آقای ایکس در این کشور ایندولند، کشور فرضی، در منزل شماره 24 چه می کرده است؟ شما اولین روزنامه رو تیترش رو از نظر می گذرونی، می خونی، مغز شروع میکنه رو این قضیه تجزیه و تحلیل کردن، بلافاصله میگی ما رو چه به آقای ایکس، به ما چه می کرده؟ در مرحله ثانی از کجا معلوم این راست نوشته باشه؟ شاید دروغ نوشته باشه. و سوالات دیگر اجازه بدید. روزنامه بعدی، این اولی روزنامه پنجره بود، روزنامه دومی روزنامه مثلا در هست، روزنامه در نوشته که آقای ایکس در منزل 24. شما میگید بلا فاصله ذهن شما عکس العمل نشون میده، میگید که آقای ایکس مثل اینکه یه خبرایی هست تو منزل 24، چیه جریان چیه؟ سومین روزنامه روزنامه تاق هست، میخونید که ایکس در منزل 24، چرا؟ شما میگه آقا اگر ذهن شما عکس العمل سومش اینه که میگه اگر این مطلب دروغ و کذب بود، سه تا روزنامه با سه عبارت که این مطلب رو نمینوشتن، که حتما یه چیزکی هست. بلافاصله این ضرب المثل تو ذهن تداعی میکنه که تا نگویند چیزکی، مردم نگویند چیزها، یه چیزی هست. تیتر روزنامه چهارم، روزنامه به نام مثلا روزنامه ستون، ماجرای آقای ایکس، دیگه شماره منزلش هم نمی نویسه، چه بوده است؟ یا علامت سوال هم می زده روش، این تیتر روزنامه چهارم ما که روزنامه تاق باشه هستش. روزنامه پنجم، آقای ایکس در ساعت فلان وارد منزل 24 می شود. روزنامه ششم، آقای ایکس در منزل شماره 24 چه می کردید؟ لطفاً جواب بدهید. روزنامه هفتم به یه عبارت دیگر، روزنامه هشتم که من میتونستم اینا رو به عبارات گوناگون برای شما بنویسم، ولی یک محتوا هست، تمامش همینطوری میشه 10 تا روزنامه. خیلی خیلی شما آدم محکمی باشی، آدم با استقامتی باشی، آدم صبوری باشی، حد اقل قدر متیقن این مطلب در ذهن شما می نشینه که یک آقای ایکسی وجود داشته، یک منزل شماره 24 هم وجود داشته، این آقای ایکس در این منزل 24 بوده. خیلی آدم خوبی باشی این نتیجه رو میگیری که حالا ما تهمتی نزنیم آقا تو منزل چیکار میکرده، دزدی میکرده، سرقت میکرده، کلا برداری میکرده، ما نمیدونیم، ولی حداقل سه مطلب برای شما جا افتاد: یک، آقای ایکس وجود داره، دو، منزل شما رو 24 هم بوده، سه، آقای ایکس در این منزل شما رو 24 بوده. میری سر کارت، اصلا هیچ روزنامه هم نمیخری. فرض ما بر فردیه که بسیار این فرد آدم روشن فکر خوشدوقیه، بسیار آدم با استقامت و صبوری هم هست، به این زودی ها جعل خبرم نمی کنه، پخش خبرم نمی کنه، اصلا هیچی هم نمی کنه. میری محل کارت، بعد از اون میایی بری خونتون، 10 تا روزنامه از روزنامه مهتابی، روزنامه لامپ، روزنامه تابلو، روزنامه شیر مثلا، روزنامه نام فلکه فرض میکنیم، چون اگه اسامی دیگری اگه بگیم ممکنه با یکی از روزنامه های خدای نکرده مشترک بشه. ما تو کشور فعلا انگلند هستیم. از حضورتون که 10 تا روزنامه اینجوری هم بعد از اون شما میبینید که دقیقا این عبارات رو ببینید. شما 28 حرف داری دیگه، با 28 حرف راحت میتونی میلیون ها کلمه بسازی، کاری نداره که 28 تا حرف مادر همه ایناست. با همینه که من دیدین عبارات گوناگون راجع به آقای ایکس و منزل 24 و وجودش در منزل 24 ساختم، همین عبارات شما به نحو دیگری با تیترهای دیگری روزنامه های عصر هم وجود داره. شب شما اینا رو میخونی میری خونه. اگر یه دونه از این روزنامه ها رو نخری که قطعا خواهی خرید، اگر نخری دست خالی میری خونه. خانم، بچه ها، مادر، پدر، خواهر، برادر به شما میگن آقا چرا تو فکری؟ میگی نمیدونم، کاش یه روزنامه خریده بودم، منزل 24 آقای ایکس تو این منزل چی کار میکرد، جریان چیه؟ شما جریان توضیح میدی و میگی همچین چیزی. اگر این مطلب دست خانوم ها بیفته که بهترین منبع خبررسانی هستن در این زمینه و واقعا موفقن و بسیار افراد خبره و متخصص خدادادی در این کار اصلا هستن، یعنی شما موافق اینها در روی کره زمین واقعا آدم پیدا نمی کنی، مخصوصا اگر دشمن نمیدونم چرا در این زمینه سرمایه گذاری لازمه نمی کنه، یک مقدار کرده، ولی بعدها شاید ما برسیم بگیم، ولی هنوز اون سرمایه گذاری لازم و خوشبختانه نکرده، از اینها به بهترین وجه میشه استفاده کرد. یک خبر رو شما تندتر از روزنامه و شاید تندتر از تلفن بخوایم بگیم بدید به دست خانوم ها، براتون میرسونن و بهشون بسپرید بالوپر به این خبر بدن، نعناداغش رو زیاد بکنن. اونها دیگه مثلا یه آدمی فرزن ایه جا رد میشده، شما مثلا یه دونه تلنگر زدی به لپ این آقا، این آقا به دست خانوم دهم که برسه تیکه تیکه شده است و اصلا دیگه عالم برزخ الان اینجا نیست. این دشمن رو میدونه، گیرم هنوز اون سرمایه گذاری رو خانمان نکرده، حالا به دلیلی چون از این بعد داره به اهداف خودش میرسه. خب قدر متیقنش اینه که شما خیلی آدم خوبی که باشی با این 20 روزنامه تسلیم شدی، اما یعنی تو ذهن شما رفت آقای ایکس شماره 24، وجود آقای ایکس تو شماره 24 این هست. اگه کسی دیگه یه روزی بیاد به شما بگه که عرض خدمتون این که آقای فلانی عضو کشور ایندولند، این واقعه که آقای ایکس شماره 24 وجود ایشون در این منزل شماره 24 اصلا صحت از پایه نداشته، شما آیا باور میکنی؟ شما الان نشستی بعد از 1400 یا 300 خورده ای سال میگی آخه چجور مردم شام وقتی فهمیدن حضرت علی علیه السلام در محراب عبادت شهید شده، چطور مردم شام بعضن گفتن کجا؟ اینا گفتن محراب عبادت در مسجد، فل مسجد در مسجد چطور مگه ترجمه؟ علی که نماز نمیخون که، چطور در مسجد شهید شد؟ علی در اصل نماز نبود که. ما میشناختیم علی. دیگه براش غیر مترقب است که علی بن ابی طالب در مسجد شهید شده باشه در محراب عبادت. اگر امروز شما به این مطلب میرسی، قطعاً بدون که یه سری مطالبی هم هست که یا 500 سال بعد یا 1000 سال بعد دیگران بهش میرسن که میگن آقا چطور اینها رو باور کردن و چطور اینها رو باور نکردن. اما خدا و رسولش و ائمه طاهرین صلوات الله علیه اجمعین قبلاً اینها رو برای ما مطرح کردن و اینها رو گذاشتن و آیش هم میخونیم از قرآن، بعد توضیح میدیم انشاءالله خدمت دوستان که عزیز برادر هر حرفی رو، هر سخنی رو، هر تیتری رو بدون اینکه تحقیقات لازم رو پیرامونش انجام بدی، حق پذیرش و سپس تصمیم گیری بر اساس اون رو نده. این رو چه در مورد روزنامه، چه در مورد انواع رسانه ها، چه در مورد زندگی شخصی ما گفتن. شما همسر اختیار کردی، آمدی در خانه قرار گرفتی، افراد مختلف ممکنه اینا هم دشمن، که همش دشمن صهیونیستی عدو و صهیونیه که نیستش، که دشمن ممکنه که یک فرد نادان، یک خانم یا آقایی باشه، یک خبری رو برای خانواده شما میاره. شما میدونید بسیاری از این طلاقها و رفت و آمدها در این راهروهای دادگستری و خانه های رفع اختلاف خانواده نشأت گرفته از اخبار کذبی است که از اصل و پایه اصلا صحت نداشته. این خبر درون یک خانواده قرار گرفته توسط یک خانوم یا یک آقا، که حالا من اسم نمیارم، درست نیست، قرار گرفته اسم نمیارم، یعنی مثلا بگیم مادر زن، مادر شوهر، داماد، عروس، پدر شوهر، پدر زن، درست نیست. حالا یک فرد، یک آقای خانومی قرار گرفته، اون کسی که این خبر رو دریافت کرده به عنوان دریافت کننده بدون این که تجزیه و تحلیلی داشته باشه و به صحت و سقم این خبر عیناً رسیدگی بکنه، متاسفانه خبر رو گرفته. این خبر درون زندگی او فتنه به پا کرده. نتیجه چی میخوایم بگیریم؟ نتیجه میخوایم بگیریم بحثی که داریم از نظر روش و سیاست تبلیغاتی مطرح میکنیم، این روش و سیاست تبلیغاتی از خود خونه ما هم شروع میشه، مشکلی نداره، نوع دشمنش فرق میکنه. چقدر خانواده ها در این زمینه به هم ریختن، بعد شما بیا یک کشوری در این زمینه به هم ریخته، 20 تا تیتر روزنامه ها زدن، 6 ماه فعالیت کردن، قال قضیه یک نظام رو مثلا در کشور ایندولند، پرونده این نظام رو بستن، زدن زیر بغل آقایی که مسئول اون نظامه، گفتن آقا خدا حافظ شما، از صبح فردا که نظامش ساقط شده در کشور ایندولند، 20 روزنامه همه تعطیل شدن. چرا؟ کار و مأموریت تمام شد، دیگه الان کار دیگری داریم، دنبال اون کار باید بریم. این برنامه نفوذ دشمن در این زمینه، و این زمینه که زمینه چی بود؟ رسانه‌ای، و در میون اونها استفاده از روزنامه برای رسیدن به اهداف، اهدافی که مورد نظر هست. و اون چیه؟ تلقین افکار خود به وسیله رسانه روزنامه به مخاطبین، که در اولویت اول کیا باشن؟ جوانها، به خاطر احساسات خوب و پاکی که این طبقه دارن. این به این صورت هست. حالا احادیث و آیاتی که در قرآن هست که در این زمینه صحبت میکنه، ما اینن وقتی روش های دیگر مورد بررسی قرار دادیم، انشالله اونجا در موردش صحبت خواهیم کرد و میاریم که خدای تعالی چه موارد عالی رو برای ما مطرح کرد. این نتیجه رو پس ما از این بحث گرفتیم، ممکن است در یک جمله، ممکن است اصلا یک خبری و یا یک اخباری اصلا صحت نداشته باشه، ولی 100% در بین یک جامعه این خبر خودش رو جا کنه و در قلوب و اذهان بنشینه. یعنی دشمن میتونه این کارو بکنه. و یا یک خبری کاملا صحت داشته باشه، ولی دشمن با زدن پا پاتک به این خبر، یعنی یک خبر پاتکی به این خبر بزنه، این خبر رو محو بکنه، به جاش اطلاعات خودش رو از اون کانالهای خودش از طریق روزنامه در جریان بیاندازه و رواج بده و این خبر صحیح از بین بره، جای خودش رو به یک خبر سراسر کذب بسپره که اصلا پایه و اساسی نداشته باشه. این کار میسر هست، فقط درایت، هوشمندی و تدبیر و به دور از احساسات بودن ما رو برای مقابله با این روش میطلبه. صلواتی خط کنید.